ویژه پاسداشت زبان فارسی.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف و
نظرات. مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قرار درباره یک کتاب حکایت‌هایی از تاریخ اسلام و سرزمین ایران به قلم دکتر محمد جواد گودینی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر گودینی نویسنده این کتاب و جناب آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای امین خرمی سلام، ما رو پذیرا باشید به برنامه خودتون. سیم و زر بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه برنامه سیم و زر، عرض درود و ادب و احترام دارم. بسیار بسیار خوش سعادتم بار دیگر با نشان روشن کتاب بر بلندای امواج این شبکه رادیویی افتخار همنشینی با شما بزرگواران رو دارم. همچنین بحث شما سکا خانم ساختبار عرض درود ادب و احترام دارم و سپاس بابت دعوت دوباره.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای گودینی که قبول زحمت کردن و در استودیوی ما حاضر هستن. جناب آقای گودینی سلام، من رو پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ، سپاس فراوان به خاطر حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار و جناب آقای خرمی و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، سپاس که همراه ما هستید در برنامه سیم و زر این هفته. و حالا در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم.
محمد جواد گودینی متولد 1363، دانش آموخته دکترای زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران است. وی پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد دانشگاه است. استاد محمد جواد گودینی از مترجمان به نام زبان عربی کشور محسوب می گردد و تا کنون 300 مقاله در موضوعهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترجمه کرده که در نشریه‌های داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. از کتاب‌های منتشر شده دکتر محمد جواد گودینی می توان این موارد را نام برد: صعود و سقوط ادبیات سیاسی در عصر بنی امیه، 40 حدیث در ستایش حسن خلق، بررسی تحلیلی صلح امام حسن علیه السلام و آغاز خلافت اموی، بررسی و تحلیل زندگی سید همیری و گزیده اشعارش، بررسی شرح و تحلیل قصیده فرزدق در ستایش امام سجاد علیه السلام، تأملی بر زندگانی و سخنان امام حسن عسکری علیه السلام، 40 حدیث در فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، واکاوی زندگانی و سخنان عمر ابن عبدالعزیز، درآمدی بر زندگانی و سروده های صاحب ابن عباد، امام حسین علیه السلام، تحولات سیاسی عصر امامت حضرت سجاد علیه السلام، بررسی زندگانی ابو فراس همدانی و تأملی بر اشعارش و چندین عنوان کتاب دیگر.
و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با جناب آقای دکتر گودینی میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سکر خانم ساختباران، چون که از زبان شما شنیدیم در این برنامه قرار است که درباره کتاب حکایت‌هایی از تاریخ اسلام و سرزمین ایران به قلم جناب دکتر محمد جواد گودینی، افتخار همکلامی با ایشان و دوستان عزیز شنونده رو داشته باشیم. پیش از هر چیزی عرض درود ادب و احترام دارم محضر جناب دکتر گودینی. خوش سعادتم که بار دیگر با یکی از آثار مکتوب ایشان افتخار همکلامی دارم و مطابق رسم معهود جناب دکتر، برای اون دست از عزیزانی که ممکن است تا این لحظه کتاب شما رو تبرک نکرده باشند، یک روایتی معرفی از حکایت‌های از تاریخ اسلام و سرزمین ایران داشته باشید. اینو ما مدخلی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم. امر بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم. کتاب حکایت‌های از تاریخ اسلام و سرزمین ایران اثر جدیدی است که در سال جاری 1403 به چاپ رسیده و 45 داستان و حکایت تاریخی از منابع گوناگون ادبی و تاریخی معتبری همچون الکامل فی التاریخ، شرح نهج البلاغه، گلستان سعدی و غیره گزینش شده و در 153 صفحه تقدیم مخاطبان عزیز و ارجمند و علاقمندان فرهنگ و تاریخ اسلام و سرزمین ایران گردیده و در قالب داستان مطالبی از تاریخ و روایت‌هایی از تاریخ بیان شده. برای گزینش و انتخاب حکایت‌ها و داستان‌ها، نکته یکی از نکات خیلی مهمی که مورد توجه این جانب بوده این که حکایت‌های درس‌آموز و برخوردار از نکات تربیتی و اخلاقی انتخاب بشه.
بله.
و خب به هر حال این یک مسئله‌ای بوده برای بنده. مثلا به عنوان نمونه من این چند نکته رو خدمتتون بگم که حریز ابن عثمان در صفحه 14 کتاب می‌خوانیم، حریز ابن عثمان روایت کرده به همراه پدرم بر مجلس خلیفه عادل و دادگر بنی امیه عمر بن عبدالعزیز هشتمین خلیفه بنی امیه وارد شدیم. خلیفه از پدرم درباره من سوال کرد و پس از توضیحات پدرم به او گفت به فرزندت فقه اکبر را، یعنی دانش بزرگتر را بیاموز. پدرم گفت آن چیست؟ خلیفه پاسخ داد قناعت و دوری از آزار دیگران. بعد حال اونچه که مبنای بنده در گزینش روایت ها و حکایت ها بوده، علاوه بر اختصار و اعتبار مسئله، نکات تربیتی و اخلاقی مد نظر و مورد توجه قرار داشت.
درود بر شما. حالا با توجه به جنس روایتی که داشتید خدمت شما عرض بکنم که یک لحظه ذهن من به این سمت رفت. به هر حال ما وقتی با جهان ادبیات ایران پیش میریم، مخصوصا وقتی که بر نمط روایت‌های مکتوب می‌نشینیم، گاه ما عرض ارادتی مثلا به بزرگی مثل سعدی می‌بینیم که سعی می‌کنه به زبان روایت نکات پندآموز رو، آنچه که شما در حقیقت به برخی از اونها اشاره کردید، از معارف و قناعت و نظایری از این دست، و گاه فارغ از دلدادگی به بزرگان ساحت جهان ادبیات کاروان هزار ساله ادبیات ایران، نگاهی متأخرتر داشته باش. از این دو سو بر کدام نگاه قلم شما جام گودینی یا نگاه شما در حکایت ها از تاریخ اسلام و سرزمین ایران استوار بوده؟
بله، یکی از نکاتی که مورد توجه و عنایت این جانب با من نویسنده ی اسد بوده، انتخاب حکایت ها و نقل هایی است که کمتر مورد توجه بوده و کمتر نقل و روایت شده. آنچه مشهور بوده در بسیاری از کتاب‌های تاریخی و غیره نقل شده، سعی کردم که سراغ داستان‌های این دست نرم، بلکه داستان‌هایی رو پیگیری کنیم که برای مخاطبان عزیز و محترم تازگی داشته باشه و از این رو مطالعه این اثر برای مخاطبان انشاءالله سودمند باشه. نکته دیگر هم آمیختگی داستان‌ها با اندرزها و پندهای سودمند از سوی شخصیت‌های تاریخی و بزرگان تاریخ و ادب آیین اسلام، همونجوری که شما هم اشاره کردید، سعدی بزرگ و شخصیت‌های دیگر، و در ساموزی از پیشوایان دین و عارفان اسلامی است. به طور نمونه از بایزید بسطامی، عارف نامدار سده سوم اسلامی و از چهره‌های بزرگ عرفانی ایران زمین، حکایت‌ها و نکته‌های نغز و خواندنی در این کتاب تلاش شده آورده بشه. مثلا این توصیه بایزید به شاگردانش که گفته بود 10 چیز موجب خاری و زبونی انسان میشه: خشم، سختگیری، خود بر تدبینی، ستم، جدال و بحث‌های بیهوده، خشک‌دستی و بخل، آشکار ساختن تعدی و دست‌درازی به حقوق دیگران، و دوری از احترام به مؤمن، بداخلاقی و دوری از انصاف.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب من فکر میکنم در ساحت این چه نگاهی که شما برای معرفی داشتید و چه دو قسمی که از میان حکایت‌های این کتاب با دوستان عزیز شنونده قسمت کردید، بعد نباشه یک درخواست تمنایی از سرکار خانم ساختوار داشته باشم، فصلی و برشی از حکایت‌های از تاریخ اسلام و سرزمین ایران رو با دوستان عزیز شنونده قسمت بکنن. در بازگشت گام دوم گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد.
حکایت 11، توکل و آرامش ذوالنون مصری. ذوالنون مصری از عارفان نامدار و چهره های تابناک سده سوم هجری بوده که از وی حکایت ها و سخنان اندرزگونه و پندامیز بسیاری نقل شده است. وی از افراد پرآوازه دیار مصر به شمار رفته و در سال 245 هجری چشم از جهان فرو بست. او را در مکانی به نام قرافه به خاک سپردند. هنگامی که در حال وداع از دنیا بود، به اطرافیانش چنین گفت: به من مشغول نشوید، چرا که من از فراوانی لطف خداوند نسبت به خود دچار شگفتی شدم. او می گفت: از نشانه های آن کس که دوستدار خدا بوده، این است که در اخلاق، کردار، امر و نهی از حبیب خدا پیامبر اسلام صلوات الله علیه تبعیت می کند. کسی به ذوالنون گفت: ای ابا فیض، توکل چیست؟ پاسخ داد: کندن از ارباب و قطع اسباب. آن مرد گفت: بیشتر بگو. گفت: نفس را در بندگی فرو بردن و خارج ساختن از ربوبیت. آن آنچه شنیدید بخشی از کتاب حکایت‌هایی از تاریخ اسلام و سرزمین ایران به قلم دکتر گودینی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای خرمی، کارشناس برنامه سیم و زر، و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون جناب آقای گودینی میشنویم. آقای خرمی در خدمتتون هستیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سکر خانم اساق‌تبار. جناب دکتر گودینی، روایتی که با شما میخوام در گام دوم مطرح بکنم بحث بر سر استناد هست. در فصل نخست فرمایشتون شما مثلا بر کتاب گرانسنگی مانند نهج البلاغه ارجاع اشارت کردید، یا در روایت هایی در حقیقت به یکی از خلفای اموی از بایزید بزرگ در حقیقت سخن گفتید. این بهگزین کردن حکایت ها تا چه حدی رو میتونیم ما مستند به آنچه که در بطن و متن تاریخ اتفاق افتاده و استوار بدونیم، تا چه حد ما میتونیم با سندیت تاریخی حکایت های شما همراه بشیم، و تا چه حد الزاماً هیچ التزامی به بحث تاریخ نداشته؟
بله، خیلی ممنون از سوال خوبتون. همونجور که عرض شد، تلاش شده نکات تربیتی و سخنان بزرگان در قالب داستان مخاطب عرضه بشه و در این بین استفاده از منابع تاریخی و ادبی معتبر همچون شرح نهج البلاغه، گلستان سعدی و آثار ادبی و تربیتی دیگر و تاریخی دیگر هم مورد عنایت بوده. مثلا شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی که به باور نویسنده از شروح بسیار خوب به ویژه از منظر ادبی و تاریخی است که بر کتاب شریف نهج البلاغه به عنوان میراثی ماندگار از امام العارفین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر جای مانده و این کتاب نگارش شد. از دیگر ویژگی های این اثر تاریخی به باور بنده، نگاه و توجه گسترده به زنان و بانوان مؤثر در تاریخ و ضرورت الگوسازی از زنان بزرگ تاریخ اسلام و ایران است. به عنوان نمونه، حکایت 16 این نوشتار به ایستادگی حضرت زینب کبرا در برابر ستمگران اموی اختصاص داره. با این عنوان: زینب کبرا اسوه ایستادگی و سروی استوار در برابر ستمگران. علاوه بر حضرت زینب علیها السلام که اشاره شد، از رابعه ادویه، زنی با فضیلت، دانا و شاعر در سده اول و دوم هجری که از زنان و بانوان عارف مسلک و چهره های درخشان عرفان اسلامی هم بوده و به زبان عربی هم اشعاری روایت شده از او و سروده است، در این کتاب حکایت هایی از او نقل شده. به عنوان نمونه، مردی ثروتمند به رابعه گفت: هر آنچه می خواهید بگویید تا برای شما فراهم سازم. رابعه پاسخ داد: من شرم دارم از کسی که دنیا را مالک است، یعنی خداوند بلند مرتبه، نیاز دنیوی خود را مطرح سازم، چه رسد به عرض حاجت به کسی که مالک دنیا نیست.
درود بر شما. حالا این سه حکایتی که در خلال همین گفتگو مطرح کردید، از یک سو شاید اگر مثلا به سنت ادبی خودمون نگاه بکنیم، آن نکات کلیدی بزرگ رو در حوزه معرفت تکامل شخصیت انسانی، چه روحی و چه معنوی، داره بازتاب میده. از سوی دیگه این هوش، این ذکاوت شما رو جناب دکتر گودینی داره بازتاب میده که بر روی نقاطی دست گذاشتید که شاید برخی از اونها وقتی با نگاه جامعه شناسی امروز همراه میشیم، یعنی دقیقاً در بطن و متن جامعه امروزمون گاه به یک چشم اسفندیار شبیه، مثلا مقوله‌ای مثل غرور، مقوله‌ای مثل تکبر، جایگاه بانوان که در حقیقت بهش اشاره کردید، از اون مواردی است که در جامعه ما از زبان جامعه شناسان، رفتارشناسان، پدیدارشناسان و نظایری از این دست گاه در مقام آسیب یا ناهنجاری داره عنوان میشه. و میتوان گفتش که شاید ما داریم با کتاب شما بر بلندای مثلا حکایت‌های از تاریخ اسلام و سرزمین ایران حرکت میکنیم. اما اجازه میخوام عرض کنم، حداقل به عنوان خواننده احساس میکنم و شنونده فرازی از فرمایشتون، که بخش مهمی از نگاه شما به جامعه امروز استوار بوده و الزاماً التزام تاریخی درش بازتاب نداشته. درست عرض میکنم؟
بله، همینطور هست. به حال تاریخ و زندگی پیشینیان معلمی است برای ما و همه انسان‌هایی که اکنون زندگی می‌کنند. و انسان، همون گونه که در زبان عربی هم یک مثلی داریم، ما اشبه اللیلة بالبارحه، امشب چقدر شبیه دیشب است. انسان‌های امروزی نیز شباهت‌های فراوان به انسان‌های گذشته دارند و عبرت گرفتن از زندگی پیشینیان یکی از فرازهای مهم تاریخ و مطالعه تاریخ و علت قائیه، میتونیم بگیم علت قائیه مطالعه تاریخ، همان درس گرفتن و پند گرفتن از زندگی پیشینیان است که برای امروز ما و فردای ما بسیار مفید است. من فقط میخوام به عنوان نکات پایانی این نکته را خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که گردش روزگار و پستی و بلندی های این دنیا که با مطالعه تاریخ انسان میتوانه به گوشه ای از اون پی ببره نیز مورد عنایت و توجه این جانب در تألیف این کتاب بوده، از جمله حکایت هایی که درباره سقوط دولت بنی امیه و روی کار آمدن عباسیان و سختی هایی که بر خاندان اموی پس از سقوط دولتشان فرود آمد نیز در این اثر به بخشی از اون اشاره شد. به عنوان نکته پایانی هم میخوام عرض کنم خدمت شریفتون که تلاش شده از آثار طنز در ادب پارسی، ادب درخشان پارسی، همانند رساله دلگشای عبید زاکانی نیز در این کتاب بخش‌هایش و قسمت‌هایش اشاره بشه و استفاده بشه و همینطور حکایت‌هایی نیز از تاریخ ایران پیش از اسلام روایت شده، بله، نقل شده.
بله.
امیدوارم که این کتاب که حاصل تقریبا یک سال کار و تلاش و مطالعه این جانب بوده مورد عنایت خوانندگان محترم به ویژه جوانان عزیز، دختران و پسران سرزمین ایران قرار بگیرد و گامی در جهت آشنا شدن هرچه بیشتر با گذشته پر افتخار اسلام و سرزمین تاریخی ایران و تمدن ساز ایران بوده باشد.
یه بار دیگر درخواستی از سرکار خانم ساختوار دارم رفت و برگشتی داشته باشیم و فصلی دیگر از حکایت‌هایی از تاریخ اسلام و سرزمین ایران جناب دکتر گودینی رو به زبان روایت خانم ساختوار بنشینیم در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگو رو به شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد.
حکایت 33 ابراهیم ادهم، چهره خوشنام در میان عارفان مسلمان. ابو اسحاق ابراهیم ابن ادهم از چهره های نامدار تصوف اسلامی بوده و پدرش برخوردار از دارایی، ثروت و سلطنت به شمار می رفت و از این رو در رفاه زندگی می کرد و همه ی اسباب خوشی برای وی فراهم بود. روزی برای شکار بیرون از شهر رفته بود و خرگوش یا روباهی را دنبال می کرد. ناگهان ندایی شنید یا ندای درون و وجدان خیش را شنید که گفت ای ابراهیم، آیا برای این کار شکار، خوشگذرانی و اتلاف وقت آفریده شده ای یا به این کار مأموریت یافتی؟ وی نیز گفت به خدا سوگند، برای این کار آفریده نشدم و به این کار مأمور نگشتم. ابراهیم از مرکبش پیاده شد، وارد بیابان گردید و پس از این تحول شگرف زندگی اشرافی و مرفه را رها نمود و رهسپار مکه معظمه شد و به همصحبتی سفیان سوری و فضیل ابن یسار موفق گردید. او همچنین به شام نیز سفر نمود و همانجا وفات کرد. او با دست رنج خود هزینه های زندگیش را پرداخت می کرد. از ورع و پارسایی بسیار برخوردار بوده و از او نقل است خوراکت را پاکیزه کن و هراسی بر تو نیست اگر شب را بر نخیزی و یا روز را روز نگیری. همچنین گفته است پروردگارا، مرا از ذلت نافرمانیت به عزت فرمان برداری سوق بده. آنچه شنیدید بخشی از کتاب حکایت‌هایی از تاریخ اسلام و سرزمین ایران بود به قلم دکتر گودینی که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای امین خرمی، کارشناس برنامه سیم و زر، و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با جناب آقای دکتر محمد جواد گودینی میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
از شما سپاسگزارم سحر خانم ساختبار بابت انتخاب این بخش و روایت. به اعتقاد شما، چون به هر حال بخشی از ارجای فرمایشتون مثلا به بزرگی مثل سعدی بود، در خلال این دستبندی حکایت ها بهتر نبود مثلا اگر آن روایت هایی که مثلا بر معرفت اسلامی در حوزه زهد و دین و دین پروری و ایمان بود میان مثلا حکایت های 1 تا 5 قسمت میشد، یا حالا بخش های دیگر از این مجموعه حکایت هایی که شما انتخاب کردید، دقیقاً 45 حکایتی که برگزیدید، کمی دستبندی این گونه داشت که مثلا من مخاطب میتوانستم با فراغ بالتری حداقل اون چیزی که بیشتر دغدغه دارم رو انتخاب بکنم، یا اصلا یک تعمدی بود در این در همچینی و بدون نظم و ترتیب برای توالی روایت ها.
بله، خیلی ممنون از نکته شما. همونجوری که شما هم فرمودید، چه بسا بهتر بود که یک نظمی و یک نظم بیشتری این کتاب به خودش میگرفت. مثلا قسمت هایی که مربوط به تاریخ ایران میشد در یک قسمت
این هم بله گونه
یا آنچه که مربوط به تاریخ اسلام هست در بخش دیگر. حالا انشاءالله برای اگر به چاپ بعد رسید حتما این نکته شما و این نقطه نظر شما مورد توجه قرار خواهد گرفت. فقط من به عنوان حسن ختام این نقل کوتاه تاریخی و تأمل برانگیز رو میخوام خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، در راستای همون نکته‌ای که عرض کردم که گردش روزگار و فراز و فرودهای زندگی بله، هم مورد توجه بله. و عنایت بوده. پس از قتل مروان حمار، آخرین خلیفه اموی، پسرش عبیدالله توسط دستگاه عباسی دستگیر و روانه زندان میشود. او سالها در زندان به سر میبرد تا اینکه در زمان خلافت پنجمین خلیفه عباسی هارون رشید و به دستور او را خارج ساختند. خلیفه از او حالش را پرسید، گفت ای امیر مؤمنان، زمانی که نوجوانی بینا بودم به زندان افتادم و اکنون که پیری نابینا هستم از آن خارج می شدم، حال من چگونه باید باشد؟ این از اوج عزت به حضیض ذلت پرتاب شدن نکته است که واقعا در تاریخ کامل توجه هست و باید مورد عنایت و توجه ما قرار بگیره.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر گودینی که بار دیگر همراه بودید با برنامه سیم و زر و همچنین یکی دیگر از کتاب‌های خودتون رو با این برنامه قسمت کردید. آرزوی بهترین‌ها رو برای شما دارم.
خیلی ممنونم. من هم برای شما آرزوی بهترین‌ها رو دارم. سلامت و تندرست و شاد باشید. خدا نگهدارتون باشه.
همچنین از شما هم سحر خانم اساختبار بی‌نهایت سپاسگزارم بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید و خوش سعادت بودم که بر بلندای نشان روشن کتاب و ساحت برنامه سیم و زر افتخار همراهی و همکلامی با شما و عزیزان شنونده رو داشتم. به امید برنامه دیگر و کتاب دیگر همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای امین خرمی که در این برنامه سیم و زر هم یار و همراه ما بودید و مثل همیشه کنار ما بودید. سپاس فراوان. همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر گودینی که لطف کردید و در این برنامه حاضر شدید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. سپاس که در این برنامه حاضر شدید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سیم و زر هم به سبب همراهیتون با این برنامه بی نهایت سپاس گذاریم. به پایان فرصت برنامه رسیدیم و از شما خوبان خداحافظی میکنیم تا برنامه ی آینده. بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه جذبه و جذبه را در نظر آورید. جذبه به معنای کشش است و عارفان آن را عنایت الهی می دانستند هنگامی که خداوند بنده را بی رنج سلوک به خود می خواند. اما جذبه به معنای قدرت نمایی است. جذبه گرفتن و جذبه داشتن در معنای مرعوب کردن دیگری به کار می رود. پس بیایید فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
ماشین لباسشویی تو روما میره؟
آره روما میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم.